بسم الله. جلسه دهم 9 خرداد 1397. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله و عجل اللهم فی فرج مولانا بقیت الله. ایشون در بحث قالب در عناصر قانون و ساختار جعل، در بحث قالب گفتن که قالب دو تا قالب اصلی و دو تا ساختار اصلی داریم برای قالب قانون. یکی ساختار قضایای حقیقی است که قضای حقیقی قضایایی یعنی که رجوع میکنن به یه قضیه شرطیه‌ای که اونقدر شرطیه مقدمه اون قضیه شرطیه وجود موضوع خارجنه و تالیش ثبوت محمول برای اونه، مثل کل مستطیعین یجب علیه الحج. اینو خوندیم. اسلوب قضای خارجیه چیه؟ اسلوب قضای خارجیه رجوع میکنه به برگشت تکلیف، یا به شما عرض بکنم که حالا برگشت نمیدونم مخاطب قرار دادن، توجیه چجوری حالا ترجمه بکنیم، توجیه خطاب تکلیفی یا وضعی برای افرادی که موجود بالفعلن و شرایط خطاب رو دارن. قضای خارجی توجیه خطاب تکلیفی یا وضعی برای افراد موجود بالفعلیه که شرایط خطاب رو دارن. ایشون حرف مهمشون اینجا اینه: فل اسلوبان، صفحه 49، یفترقان من حیث المفهوم و المصحح و الاثر. اما افتراق هما مفهومن، اما افتراق مفهومیشون چیه؟ فان مفهوم الجعل الحقیقی، مفهوم جعل حقیقی متقبمون بالموضوع الفرضی، این از این، و مفهوم الجعل الخارجی متقبمون بالموضوع الفعلی، مفهوم جعل خارجی متقبمه به موضوع فعلیه. اما افتراق ما فل مصحح، فرقشون در مصحح چیه؟ فل مصحح للجعل القانونی الکلی و داعویه و زاجریه بالامکان، اینه که دائی ایجاد کنه یا ناهی و زاجر باشه، زجر ایجاد بکنه بالامکان. اما چی؟ بینما المصحح للخطاب الخارجی و بعد داعویه او زاجریه بالفعل، اون بعد بالفعل همین الان بعد یک کاری رو درست بکنه. و اما افتراق هما فی الاثر، فان اثر الخطابات الحقیقیه هو شمول للافراد المقدره الوجود. اثر خطابات حقیقی شمول برای افراد مقدرات الوجود وجوده به اعتبار مرور الحکم. این نکتش اینه، خطابات حقیقی شمول داره برای افراد مقدرات الوجود به این اعتبار که حکم گذر میکنه به مراحل، از یه مراحلی مثل چی؟ کمرحلت الانشاء والفعلیه والتنجز. این فعل مرحله انشاء داره، مرحله فعلیت داره، مرحله تنجز داره. اما در خطابات خارجی این مراحلش در هم پیچیده است. بینما الاثر الخطاب الخارجی هو انتباع و مرحله الجعل فی مرحله الفعلیه، مرحله جعل و مرحله فعلیتش تو هم پیچیده، و مرحله الفعلیه و مرحله تنجز، مرحله فعلیت و تنجزش هم در هم پیچیده. چون داعویت و زاجریت خارجی داره، همون موقع که حکم انشاء میشه همه اینا با هم اتفاق میفته، هم داعویت هم زاجریت، هم به شما عرض کنم که انشاء، هم فعلیت، هم تنجز، همه رو با هم دیگه این حکمای اینطوری پیدا میکنه. و عدم و شمول الا للافراد الفعلیه، شمولی نداره مگه برای همین افراد فعلی که هستن. حالا من ایشون که مثال نزده، ولی مثلا به ذهن انسان میرسه که مثلا یه جمع 100 نفری هستن، همین الان فرض کنید که مثلا باید برن چه میدونم حالا جهاد، مثلا همین الان شما یه بگید که جهاد واجبه، این مثلا حکم براشون هم مرحله انشاء و هم فعلیت و هم تنجز و همه رو با هم پیدا میکنه. مثلا میگم بعد مثال ایشون رو ببینیم، من مثالی که بخوام تو ذهنم باشه که چیزی باشه که اینو تایید بکنه نداریم. میدونم فرق قضای حقیقی و خارجی رو، ما چون سه نوع قضیه داریم، حقیقی، خارجی، ذهنیه، و اینا با هم فرقایی دارن. ولی این که حالا دقیقا مثال فقهی که ملموس باشه و مصداقی باشه و عینی باشه چی میشه نمیدونم. بحث بعدی مراحل قانونه. مراحل قانون همون ایشون چیزی بیشتر از دیگران نمیگن، همین میگن مرحله اقتضا و جعل و انشاء و فعلیت و مرحله تنجز. منتها مرحله اقتضا رو میگن مرحله‌ای که وحیه مرحلتون مرحلت و وجود ملاک الحکم و مناطهی یعتبر وجود الملاک خارجن وجودن للحکم بالعرض والمجاز به اعتبار ان روح الحکم فی ملاکهی و غایت جعلهی فی مناطه و لذالکه یقال به ان للحکم وجودن اقتضائیان فی وجود ملاکه. مرحله اقتضا همون مرحله وجود ملاک حکم و منات حکم و اعتبار وجود ملاک خارجن، جوری که این وجود خارجن و یعتبر وجود الملاک خارجن وجودن للحکم بالعرض والمجاز. این اعتبار وجود ملاک خارجن این وجود برای حکم بالعرض والمجاز باشه. به چه اعتبار؟ به اعتبار ان روح الحکم فی ملاکهی و غایت جعلهی فی مناته، به این اعتبار که روح حکم در ملاکشه و غایت جعلش هم در همون مناتشه. به خاطر همین ولذالکه یقال به ان للحکم وجودن اقتضائیان فی وجود ملاکه. حکم یه وجود اقتضایی در وجود ملاک داره. وقتی ملاک اومد که انه وجود اقتضایی حکم اومده. حالا اینا خیلی مهم نیست حالا که ما بخوایم روش خیلی وایسیم و توضیح و تفسیر اینا. مرحله جعل و انشا چیه و یه حقیقت الحکم، این مرحله حقیقت حکمه. فإن فیها تتم صياغت الحکم، تو این مرحله جعل و انشا قالب حکم درست میشه و تحدید و معالمه و شؤونه، این چیزای شؤون مرتبط با حکم تو همینجا درست میشه. مثلا اگر حکم واجب نفسیه یا غیریه یا عینیه یا تأخیریه یا هر کدوم از اینا هست. فالحکم بالحمل الاولی هو هذه المرحله الجعلیه، حکم به حمل اولی همین مرحله جعلی است. اذا صدرت ممن له اهلیت الجعل والانشاء، اگر از کسی صادر بشه که اهلیت جعل و انشاء داره. مرحله فعلیت ایشون میفرمایند که وحیه فی نظر المحقق ناینی، در نظر محقق ناینی مرحله فعلیت عبارتون ان تحقق الموضوع و فعلیت خارجن، عبارت از تحقق موضوع و فعلیتش به صورت خارجیه. و فعلیت الموضوع منشأ لفعلیت الحکم، فعلیت موضوع منشأ برای فعلیت حکمه. چرا؟ چون فإن نسبت الحکم لموضوعی نسبت المعلول لعلت تامه، نسبت حکم برای موضوعش نسبت همون معلول برای علیت تامهش تامه هست. و هذه المرحله انعکاس لجمیع القیود والحدود المأخوذه فی مرحله الانشاء، در مرحله فعلیت انعکاس همه قیود و حدودیه که اخذ شده در مرحله انشاء در همون مرحله قبل. من دون ان تخذ هذه المرحله، دیگه تو این مرحله هیچی و حکم نمیپذیره، نمیتونی شما به حکم هیچی رو اضافه کنی. من دون ان تخذ هذه المرحله لأی تصرف قانونی من قبل المولا، دیگه اینجا تصرف قانونی از قبل مولا نمیپذیره. این به نظر ناینی. اما فی نظر الاخون فیه عبارتون از مرحله الفاعلیه، این عبارت از مرحله فعلیت پیدا کردنه. ای خروج القانون المؤسسه الجعل الى اللوائح الاعلامیه، یعنی قانون از اون تأسیس جعلی میاد به اعلام و اینا. التی بها یکون القانون ذا فاعلیت، اینجا دیگه قانون فاعلیت و کارکرد پیدا میکنه.
و تأثیرن به حیث لو علم به المکلف لتنجز علی، اگه تو این مرحله مکلف قانونو بدونه برش منجز میشه. فلا ربط لهذه المرحله فی نظرهی به تحقق الموضوع خارجن، این ربطی در این مرحله به تحقق موضوع خارجن نداره. و انما هی مرتبطتون به وصول الحکم للوسائل المبرزت له، این مرتبط به وصول حکم به اون وسائل مبرزه است. ایشون تا اون آخر معمولا نظریات کلی رو میگن، یعنی تو این مرحله 15 مرحله اعتبار قانونی اون به شما عرض کنم که اختلافات رو میگن. اگه جای نظر خاصی داشته باشن که با بقیه خیلی متفاوت بشه تذکر میدن، ولی همون مطالب رو دارن میریزن توی این قالبی که خودشون ریختن. مرحله تنجز چیه؟ مرحله تنجز همون مرحله وصول حکم به مکلفه. خب بحث شیشون بحث اقسام اعتبار قانونیه. ایشون میگن که اصولیون اعتبار قانونی رو به سه قسم تقسیم کردن: حکم تکلیفی، حکم وضعی، ماهیت مخترعه. حکم تکلیفی چیه و تفاوتش چیه؟ اینجا یه اشتباهی فکر کنم چیزی هم هست، مثلا این فعل حکم تکلیفی بعد میومد عقب. حکم تکلیفی ایشون میگه که دو تا خصوصیت داره. یکی، این خیلی نکته جالبیه، مستبطن یک حکم جزائیه. فل حکم تکلیفی متقدمون به عنصرین، استبطان هیلل حکم الجزائی مستبطن حکم جزائیه. فان الوجوب و الحرمه مستبطنان للوعید علت ترک اول فعل. وجوب و حرمت اینا در خودشون اینو پوشیده داشتن که یا وعید به ترک، یا به شما عرض بکنم که وعده است نسبت به فعل. اما حالا استحباب و کراهت چی میشه؟ ولی استحباب و کراهت مستبطنان للوعد علل فعل عبد ترک. فحیثیت و تضمن للحکم الجزائی، این حیثیت تضمن برای حکم جزایی داره. یعنی ایشون ثواب رو حکم جزایی میدونه، عقاب رو حکم جزایی میدونه. وقتی میگم فلان عمل اینطور ثواب داره، این حکم تکلیفیه که این مستبطن این حکم جزاییه که یعنی پاداش داره یا عقاب داره.
جزایی یعنی چی؟
یعنی بالاخره جزا داره دیگه، جزا داره. حالا جزای به شما عرض بکنم که یعنی قانونن، یعنی بار قانونی داره، اثر قانونی داره. به شما عرض بکنم که حالا ایشون میان اباحه به معنای اخص نه دیگه، چون مقابل مباح ثواب و عقابی نیست دیگه. بله جز احکام تکلیفی هست، ایشون دو نوعش هم میگه، مباح اقتضایی و لاقتضایی، دوتاش هم میگه. ولی این یک به شما عرض بکنم که خلاصه وعده جزایی داره، حالا این جزایی ها پادشه یا آقامه. این یه نکته، حکم تکلیفی یکیش اینه که یک جزایی مقابلش هست، جزای قانونی مقابلش هست. دوم، ارتباط و المباشر به عمل الفرد فهو متوجه و متعلق بالفعل خارجی، ارتباط مستقیم با عمل فرد داره و متوجه و متعلق به فعل خارجیه. حالا ولذالک ورد تعریف او فی کلمات، به خاطر همینه که وارد شده تعریف حکم تکلیفی در کلمات بزرگان، به انه الانشاء اون بدائی جعل دائی، انشائیه که به هدف قرار دادن یک دعوت کننده است، یا انشاء قرار دادن یک زجریه در مکلف به سمت اون فعل. یعنی مکلف هم بدونه اگه سمت اون فعل رفت تنبیه داره. حکم وضعی چیه؟ حکم وضعی و تفاوتش دوباره تو همون دوتاست، متعلقون بالعمل خارجی لا انا نهو المباشره کل حکم تکلیفی. حکم وضعی متعلق به عمل خارجیه، اما به نحو مستقیم مثل عمل تکلیفی نیست. این یکی. و دوم این که لا علی نحو الاستبطان للحکم الجزایی، حکم وضعی مستبطن یه حکم جزایی نیست، پاداش و ثواب و عقابی نداره. شما اگه طلاق بدی ثواب و عقابی نداره، نه ثواب داره نه عقاب داره. توجه میکنین؟ سوا اون کان وعیدن ام وعدا، فرق نمی کنه که وعید باشه یا وعد باشه. قطعا خب اگر انسان میگم ثواب و عقابی نیست، شما طلاق میدی
نه میشه
مثلا
سوا
اون کان اون به اصطلاح حکم وضعی. بله، وعیدن ام وعدا
چجوری
میشه؟ مثلا دیگه شما مثلا گفتن که طلاق مثلا ابغض الحلاله، یا نکاح مثلا نصف دین تو حفظ میکنه، اینو بعد وعید از نظر ایشون نیست دیگه.
هست دیگه، ایشون هم حکم وضعی چه وعید باشه چه وعد باشه مستبطن حکم جزایی نیست.
مستبطن حکم جزایی نیست دیگه، یعنی اینه ثواب و عقابی نیست. یعنی جهنم و بهشتی نداره. نکاح جهنم و بهشتی، کسی به صرف نکاح بهشت نمیره، به صرف طلاق جهنم نمیره، اما شما شراب بخوری به صرف شراب خوردن جهنم میری، جهاد کنی به صرف جهاد رفتن اگر واجب باشه بهشت میری. اینطوری. خب ول ماهیت المخترعه، ماهیت مخترعه مثل چی؟ این خیلی نکته جالبیه. قد تکون عبادتن که صلات و الحج، گاهی اوقات عبادت مثل نماز و روزه، ببخشید مثل بله نماز و روزه و حج. و قد تکون موضوعن، گاهی اوقات یک موضوعیه کل میتت و المزکا، مثلا شارع گفته آقا من اینو میته میدونم، مردم به مرغی که مرده باشه میگن میته، درسته؟ حالا میخواد این مرغ و گرگ مثلا پاره کرده باشه مرده باشه کسی که متدین نیست، یا اینکه سرشو با چاقو بریده باشن به نحو شرعی، درسته؟ به این میگن میته. ولی شارع اومده اینجا تصرفاتی کرده، از نظر ایشون میته ماهیت مخترع است، مزکا ماهیت مخترع است. وقت تکون معاملتن کل بیع و صلح، گاهی قدم این معامله است مثل بیع و صلح، بسیار مسئله مهمیه ها. ببینید آیت الله بروجردی میگن شارع تو اینجاها نکته جدیدی نیورده، تو بی، تو مفهوم بی شارع نکته جدید نیورده، بی بوده شارع اومده امضا کرده. ایشون میگه نه ماهیت مخترع است، پس باید ببینی که شارع اگرم بی بوده آیا شروطی چیزی قرار داده یا نه. خیلی فرق میکنه، یعنی واقعا نظرشون بینابین دیگه، بسیار نظر جالبیه، بسیار نظر جالبیه.
یعنی معامله رو الان
ایشون صلح و یه نوع معامله یه ماهیت مخترعه شرعی میدونه، بیع رو ماهیت مخترعه شرعی میدونه. لذا
این همه که همه میگن معامله بیع و اینها
دیگه، ایشون باید توضیح بده که چرا اینجوری میدونه. مثلا چون بیع از نظر ایشون قید، احتمالاً چون بیع قید خورده از نظرشون میشه ماهیت مخترعه.
بعد الان این طبق به اصطلاح مثال تعریف به مثالی که ماهیت مخترع رو کردن ایشون، در حقیقت جزء قسم‌های حکم تکلیفی وضعی نیست، چون اصلا از مقوله حکم نیست. هست؟ یعنی چرا میگن که اعتبار قانونی یا تکلیفی یا وضعی یا ماهیت مخترعه؟
بله،
این تشابه ماهیت مخترع با اون وضعی و تکلیفی تو چیه که کنار هم آوردن؟
حالا این که چیه من نمیدونم که بگم که چیه، ولی من این چیزی که میفهمم بیشتر چیزایی که ایشون داره میگه به موضوعات برمیگرده، اصلا به احکام هم برنمیگرده. ماهیت مخترعه اصلا به موضوع داره برمیگرده، به حکم برنمیگرده.
همون دیگه، خط تکون عبادم که سبات و الهرس و خط تکون موضوع
برد.
یعنی الان به اصطلاح آخه یه جوری هم نمیدونم آقای خباز بد نوشتن،
نه دیگه نه در هم هم نیست، خیلی مرتب
خیلی اینا تو هم تو هم، یعنی یک تأمور
نه میگه بالاخره مختصرگویی همینه دیگه. ببینید در ایشون میگه و سیعتی بحث و ظالف،
یعنی یعنی این عبادت موضوع نیست؟
چرا دیگه؟
خب چرا عبادت رو در قسم موضوع قرار دادن؟
خب حتما از نظر ایشون فرقایی هست،
یعنی که اصلا دقت به این نداشتن که اصلا اونم موضوع هست یا نیست.
حالا میگم ممکن از نظر ایشون فرقایی باشه، ممکنم فرق نباشه.
موضوعه؟
بله نماز موضوع دیگه، نماز که حکم نیست.
هر چیزی حکم نباشه موضوعه؟
اون که حالا هر چیزی حکم نباشه موضوع یا نه رو بعد یه بحث مفصلی بشه که هر چیزی حکم نباشه موضوع چیست و هر چیزی حکم نباشه موضوع هست یا نیست. ولی این حالا ایشون چرا این سه تا تقسیم رو کردن؟ ایشون گفتن ما تو بحث صحیح و عام گفتیم، ما هم بارها عرض کردیم ما نمیخوایم فعلا نقدی بکنیم که آیا درست است یا درست نیست و اینا.
صحیح
و عامشون نه، تا مشتق به نظرم رفتن، تا اونجوری که یادمه توی تا مشتق رفتن، بحث صحیح و عام نیست.
یعنی الان سوال دارم توی چیز توی بحث صحیح و عام ایشون میگن در رابطه با به اصطلاح حکم ماهیت مختلف البته دیگه اونجا باید بحث کنم.
بله ایشون اونجا مفصل بحث میکنه دیگه
چیه؟
که معلوم بشه که کدوم یکی از اینا هر کدوم چجوریه، بعد صحیح و عام بشه لابا چجوری میشه دیگه.
آقای خباز اینا نوشته داره؟
احتمالا داره. حالا من شنیدم که آقای مروارید مشهد هم دارن، قطعا چند نفر هستن که دارن، ولی حالا ببینیم که کی واقعا با ما راه میاد. که حالا او تقریر پسرشون هم البته دیگه الحمدلله پسرشون یه دور اصول گفتن و خب اون ایشون هم ناظر به نظرات پدر هستن.
خب نه ناظر بودن
نه ببینید مثل
چینش بیان، یعنی
حالا من که نمیدونم
باشه.
من که نمیدونم، ولی مثلا مثل این که ما حالا نظرات آقای وحید رو خب بالاخره چند جور تقریر داریم. یه جور تقریرش همین تحقیق اصولیه که آقای چیز دارم میدم بیرون،
میلانی
دارم میدم بیرون، ما راهی نداریم دیگه، همین راه دیگه. دیگران تقریر دارن نمیدن یا بدن مثلا چیزی، ولی خب این پسرشون انشالله بعد از ماه رمضان احتمالا دست ما برسه، خب خیلی چیزا باز معلوم میشه. چاپ رسمی هم شده بالاخره، خیلی خوبه.
خب اجمالا فیدرسشو
اینا رو نگاه کردیم؟ نه ما یکی از این کانال نمیدونم چجوریه، اولا که وسعتش خیلی خاصه. آره حالا تا عراق و اینا رفته، دیشب یه پاکستانی با ما صحبت میکرد، بعد عرض میشه که خدمتون حالا توی جای مختلف میدونم هستن، تو اصفهان، تو بروجرد، توی آبادان، تو اهواز، توی به شما عرض بکنم که اصفهان، خیلی جا هستن. و یکی از جایی که اصلا همین نجفه، تو نجف هم هستن و این رفقای نجفی ما که خیلی هم دنبال همین بحثای مکتب شناسی هستن، حالا چه شیخ چه این، به شما عرض کنم که گفتن که بعد تغییرات پسر ایشون چاپ شده و خلاصه گفتن خب پس بگیرید برای ما، گفتن که باشه. حالا فقط ما معطلیم که ایشون نجف باشه چون ایشون فعلا ایرانه.
پسرشون؟
نه نه، همین آقایی که از نجف به ما خبر داد که یه به طور محدود تغییرات اصول پسر آقای سیستانی چاپ شده، چون پسر آقای سیستانی مثلا که یکیشون بیشتر اصول کار میکنه، یکیشون بیشتر فقه کار میکنه. رو چه حسابی هست؟ اگه به ما برسه خب دیگه اونا خیلی مطمئن تره و اینا، و میشه کل بحث رو دید و اونجا حسان از آنگه. مهم چینش نیست، ببینید ایشون چند تا گلوگاه بحث داره، مثل بحث تزاهم، صحیح و عام و اعتبار ادبی، اعتبار قانونی و بحث چند تا بحث‌های دیگه داره، 4-5 تا بحثه. این بحث‌ها واقعا تحولای ویژه و نگاه های ویژه‌ایه، ما اونا رو بدونیم که فرض میکنه. چون البته این عرض کنم، چون بحث تعارض الادله، چون بحث تعارض ادله ایشون نمیخوام بگم به اصول مرتبط نیست، چرا مرتبطه ولی هست و ما میدونیم که این تقریری که هست دیگه این تقریر مطمئنه، ولی جاهای دیگه رو نداریم. ما الان یه عرافت داریم، یه استصحاب داریم، یه تعارض ادله داریم و ببخشید یه حجج هم داریم که تو اون خبر واحد و چیزای دیگه هست و اینا، ولی خب این بحث چیزی نیست. البته اون بحث شهرت ایشون رو من دیدم، بسیار عالی، اجماع و اینا رو من دیدم، خب خیلی خوبه. ولی این یه چند تا از این جاهایی که بحث گلوگاه هست، مثل بحث تزاهم و بحث همین به شما عرض بکنم که یه سری بحث مثل همین صحیح و اهم و چند تا بحث دیگه، ایناشون نیست و اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگر حتی میخوام این عرض کنم، اگر اون بحثای تعارض الادله نبود، تقریبا ما یه تصویری داشتیم که ایشون چی میخوام بفرماین و چی کار کردن و چه نتایجی مثلا تقریبا گرفتن. ولی تو این بحثا خیلی مجمله، هم عرافت مجمله، جای دیگه هم که اصلا طرح نشد. خب بحث بعدی، بحث هفتم، علاقه بین حکم تکلیفی و وضعی و اقسام حکم تکلیفیه. ایشون میگن اینجا سه تا نظر هست. یه نظر مختار شیخ انصاریه که احکام وضعی بر احکام تکلیفی فرع احکام تکلیفیه، یعنی یه حکم تکلیفی داده میشه، اون حکم وضعی ازش انتزاع میشه، فهمیده میشه. یه نظر عکس اینه که حکم تکلیفی از حکم وضعی انتزاع میشه، که این میگم مال آیه شاهرودیه. یه نظر دیگه این هستش که عینیت دارن اینا، مونتا حکم وضعی مستبطن برای حکم تکلیفیه. اینم یه نظر دیگه است. بله، یعنی ما باز اینا یه چیزن، ولی ما از حکم وضعی حکم تکلیفی رو میفهمیم. مثلا از نجاست شراب حرمتش رو میفهمیم. توجه کردین؟ از نجاست شراب حرمتش رو میفهمیم. اینطوریه. عینیت اینا یه چیزه، منتها اینجوریه. و یه نظرم نظر امامه که دوباره ایشون اینجا تعبیر بعض الاعازم میکنه که تفصیل دادن، گفتن بعضی از احکام وضعی منتظر از بعضی از احکام تکلیفیه، مثل جزئیات که منتظر از امر به مرکبه. وقتی ما به یه چیز مرکبی بهمون امر کردن، میفهمیم که این جزئشه، و بعضیش مجعول به استقلاله، مثل ملکیت و زوجیت و اینها. اینم از این. و این که علاقه بین احکام تکلیفی و وضعی چجوریه، علاقه بین علاقه بین احکام تکلیفی چجوریه، در بین خود احکام تکلیفی علاقه چجوریه، یعنی وجوب و حرمت و استحباب و کراهت، گاهی اوقات علاقهشون تنافره، گاهی اوقات علاقهشون تلازمه. علاقه تنافر و تضاد در بحث عوارض احکام میاد، علاقه تلازم در بحث مقدمه واجب میاد، و مسئله زد که اونجا بحث میشه که آیا تلازمی بین وجوب مقدمه و وجوب زل مقدمه و وجوب مقدمه شرعن هست یا نه، این بحث مقدمه واجب، و آیا تلازمی بین وجوب شی و حرمتش هست یا نیست، یا حرمت شی و وجوب زدش هست یا نیست، میشه بحث زد. این بحث هفتم. بحث هشتم اقسام قانون تکلیفی و وضعیه. خب این جا
اصول رابطه تکلیفی و وضعی چیه، نفعش چیه، از اون بحثایی که میگن ثمره نداره.
نه نمیدونم، حالا من الان اشراف ندارم بگم نفعی داره یا نداره.
خیلی
هم
بحث
نمیشه
بحثش.
حالا میگم من اشراف ندارم. بحث هشتم که ما اگه این بحث هشتم برسیم بخونیم خیلی خوبه. بحث هشتم اینه که قانون تکلیفی، ینقسم القانون تکلیفی للاحکام الخمسه و هی التي وقع البسط في كونها امورا اختراعيا ام امورا نسبيا واقعيا. قانون تکلیفی منقسم به احکام خمسه میشه، و این همون بحثیه که و این همون چیزیه که ازش بحث میشه که آیا اینها امور اختراعی ان یا امور نسبی واقعی ان. مسلک محقق تهرانی، محقق تهرانی به هیچ وجه در حوزه مطرح نیست، ولی من چندین جا دیدم که ایشون نظراتش رو مطرح میکنه، محقق تهرانی، ایشون هم میشه گفت صاحب مکتبه در اصولا، مثلا قائل به اینه که تمام اصول اربعی که شیخ میگه، اصالت براءت و احتیاط و تأخیر، اینا رجوع به اصل عدم وجود مقتضی و عدم مانع میکنه. آدمی این که یه بحثشون تقریبا یه جورایی حاشیه‌ای به رسائل اکثر تفکر
کنه. چی
هستم اسم بزرگ کارهایشون چیه؟ علم شما دارم عرض میکنم. آقای آشق‌هادی تهرانی، ایشون هم عصر میرزای شیرازیه، درس بسیار شلوغی توی نجف پیدا میکنه، منتها به خاطر گفتن، به خاطر زبان تندی که داشته نسبت به علما، هم شیخ که در عصر میرزای شیرازی عصر حکومت تفکرات شیخ و شاگردان شیخه، شیخ اعظمه، ایشون منتها مخالفت های شدید و صریح میکرده و حالا هم علمی هم علاوه لفظی تند صحبت میکرده، لذا باعث میشه که ایشون منزوی بشن. حتی گفته شده که صاحب بدایع الافکار محقق رشتی ایشون در یک مجلسی تکفیر میکنه، یعنی میگن که استکان ایشون رو آب بکشید، اینطور میگن، و لذا ایشون دیگه منزوی میشه، شاگرداشون پراکنده میشن، از دست میرن، افکارشون کم مطرحه. اگه اشتباه نکنم یه مقدار محقق اصفهانی مطرح کردن و ایشون من دیدم جا به جا مطرح میکنن. حالا مسلک محقق تهرانی عبارت از اینه که حکم عبارت از نسبت بین مولا و فعل مکلفه، حالا یا نسبت قبول یا نسبت رفض، عدم قبول که این هست.
امور اختراعی یعنی چی؟
نسبی واقعی. امور اختراعی یعنی اینو شارع اعتبار کرده، ولی امور نسبی واقعی یعنی شارع اختراع نکرده، یک نسبت خاصی هست بین اون چیزایی که واقع شده. خب بعد بحث بر سر این است که و الان مسلک مشهور من کون الحکم عبارتن عن الاعتبار المولوی، مسلک مشهور اینه که حکم عبارت از یه اعتبار مولویه که مستبطن وعد و وعیده که بنابر مسلک دوم یعنی مسلک محقق تهرانی حکم یک نسبت واقعیه و بنابر مسلک مشهور حکم یک امور اختراعیه و بناءً علیه، بنابر این که حکم امر اختراعی باشه، فهل الفارق بین الوجوب و ند و بین الحرمت و الکراهه فرق تشکیکیون به شدت و ضعف، آیا فرق وجوب و حرمت و وجوب و استحباب و حرمت و کراهت یه فرق تشکیکیه به این که وجوب یعنی یه چیزی و شارع خیلی میخواد، حرمت یه چیزی یعنی شارع یه چیز نسبت به یه چیزی خیلی کراهت داره، اینجوریه کما یروه المحقق العراقی، یا اینکه نه تغایر بینشون تغایر ذاتیه که اینا واقعا حرمت با کراهت، وجوب با استحباب فرق میکنه. بعدشون میان تقسیمات وجوب رو میگن که تقسیم به واجب تخییری و تعینی، عینی و کفایی، تعبدی و توسلی میشه و مباح به مباح اقتضایی و لاقتضایی و الزام به صفت عامه الزام که میشه نفسی و غیری یا طریقی و ارشادی، که از اینها همه بحث میشه. همونطور که از ایشون میفهمن کما ینقسم الزام، الزام هم همینطور تقسیم میشه للمولوی و الارشادی، به این که مولوی این الزام یا ارشادیه.
الزام هم وجود
ازشون ظاهرم بعد و یبحث و فل اصول حول المائز بین المولوی و الارشادی، بحث میشه که آیا مایز بین مولوی و ارشادی چیه، مختلفه به ذات هستن که اون وقت مولوی از سنخ انشاءه و ارشادی از سنخ اخباره، یا مختلف به لحاظ ملاک هستن که اون مختلف به حسب ملاک، مولوی ملاکش از نفس حیث و ان المولوی ناب اون من ملاک نفسه، امر مولوی از ملاک خودش میجوشه، اما ارشادی چی؟ نابون انف ملاک فیما یرشد و الی، از ملاک اون چیزی که برایش ارشاد میشه میجوشه. مثلا میگن که احتیاطات یه امر ارشادیه، یعنی ما یه امر مستقیمی به احتیاط نداریم، یه چیزی مثل براءت نداریم مقابلش احتیاط باشه، بلکه اون چیزی که ما داریم چیه؟ میگن که مثلا آقا جون فلان چیز حرامه، شما نسبت به این احتیاط کن. ارشادی تابع مرشدون الیه میشه، شما باید ببینید اون مرشدون الیهش چیه. اینم یه نظریه دیگه. نظریه سومی که ایشون مطرح میکنه اینه که مختلف باشن از حیث حکم جزایی. مولوی برای ثوابش اطاعتش ثوابه، برای عصیانش عقابه، اما ارشادی اینجوری نیست، تابع مرشدون الیهشه، ثواب و عقابی نداره، تابع مرشدون. اگه شما کار خوب بکنی، مثلا میگن که به رساله عملی اگر عمل بکنی شما، مثلا این بارها این مثال رو استاد چبزندار سر دست فرمودن، مثلا برای امر ارشادی میگن اگر به رساله عملی عمل بکنی مثلا خوب است. خب این دیگه خوب است، اونجایی که رساله عملی گفته واجبه واجب، اونجایی که رساله عملی گفته حرام حرام، تابع مرشدون الیهش میشه. این چیزی نیستش که تو خود عمل به رساله عملی چیزی باشه، نه، اون رساله عملی گفت حرام، اون تابع اون حرامه میشه، اگه گفت واجب تابع واجب میشه، مکروه مکروه، مستحب مستحب. یه بحث دیگه‌ای که باز در اقسام قانون مطرح میشه این استش که اصل در امور اینه که مولوی باشن یا ارشادی باشن، که ایشون اینجا نظر خودشونو میگن. حیث ذهبنا لکون الاصل هو المولویه به مقتضى القرینه المقامیه و هي صدور الامر من المولا. اصل اینه که امر مولویه، قرینه‌ش هم مقتضاش هم قرینه مقامیه، صدور از مولاست. ضابط و ان ضابط الامر الارشادی، ضابط امر ارشادی چیه؟ هو ادراک العقل نظری، درک کردن عقل نظریه که چی؟ ان برا الامر غرضن و هدفن معینن لا یمکن الوصول له الا به فعل متعلق الامر. اینجا ورای این امر یک هدفی هست که شما به اون نمیرسی مگر به اینکه این امر رو انجام بدی، میشه امر ارشادی. عقل نظری اینو درک میکنه، اینم نظر ایشونه. فاذا ادرک العقل ذلک الهدف، اگر عقل این هدف رو درک بکنه، به عینه فالامر ارشادیون لا مولویون تعبدیون و الا هو مولویون. اگه عقل اینو درک بکنه میشه امر ارشادی، اگه درک نکنه میشه تعبدی. اون وقت قانون وضعی هم تقسیماتی داره، یکی تقسیم به حق و حکمه که بعد دوباره اونجا بحث میشه که فارق بین حق و حکم چیه، آیا دوتا امر متغایرن یا اینکه دوتا امر متحدن، همونطور که استاد آیت الله خویی، استاد ایشون آیت الله خویی میگن. ایشون میگن فهاذا البحث لیس من البحوث الفقهیه. آقا بحث حق و حکم رو شما نگاه بکنید اکثرا همون توی بیع مکاسب زیل بحث حق و حکم دارن، زیل بحث بیع شیخ در بحث حق و حکم اینجا مفصل بحث میکنن. همین آقای مرعشی که حاشیه به چیزم دارن، حاشیه به کفایه دارن، یا حاشیه هم به مکاسب شیخ دارن، اونجا ایشون بسیار مفصل فرق بین حق و حکم رو بحث کرده. ایشون میگن که آقا این بحث فقهی نیست، بحث اصولیه. چرا؟ لیس من البحوث الفقهیه بل هو من مباد تصوریه لعلم الفقه، این از مبادی تصوری علم فقه. و نحن نطرحه فی ابحاث علم الاصول لانه من اقسام الاعتبار القانونی. یه نکته بسیار مهم ایشون اینجا میگن، ملاک قضیه فقهی و قضیه اصولی چیه، که ملاک اون وقت مسائل اصولی و فقهی هم هست، بسیار بحث مهمیه دوست خر. مضافاً الا ان الفرق بین البحث الاصولی و البحث الفقهی ان البحث الاصولی بحث عن النظریه، بحث اصولی بحث از نظریه است، و البحث الفقهی بحث فی عملیت تطبیق، بحث فقهی بحث در عملیات تطبیقه. فکما سهل بحث فی الاصول ان حقیقت الوجوب العینی والکفایی یسهل بحث فیه ان حقیقت الحق والفارق بینه و بین الحکم. بحث نهم بحث عوارض حکم قانونیه و بحث های دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.